العلم الطبیعی اولا هو ای الفریده الاولا من المقصد الاول کان خطبه شر و خطبه اون عرض کردیم، اینها مربوط به خطبه شرح منظومه بود و خطبه خود منظومه و از اینجا شروع میشه به مباحث الهیات و به مباحث فلسفی. در اینجا لازم هست که ما دو تا مطلب را به عنوان مقدمه عرض بکنیم و بعدن شروع بکنیم به خوندن این کتاب. قسمت اول عبارت است از تقسیم علوم و تقسیماتی که برای حکمت، برای فلسفه گفته شده و رشته های مختلف، گرچه بعضی از رشته ها الان متروک هستش. و قسمت دوم عبارت از این معناست که در فلسفه از چی بحث میشه و فرق بین فلسفه و سفسطه چی هستش و فرق بین فیلسوف مادی با فیلسوف الهی چیه و فیلسوف مادی متافیزیک با فیلسوف مادی دیالکتیک فرقشون چیه. اما مطلب اول عرض میکنم که فلسفه عبارت هست از علم به احوال حقائق موجودات علا ماهیه علیها به قدر طاقت البشریه یا سیرورت الانسان عالمن عقلیین مزاهیین للعالم العینی و تعریف های دیگری که شده. علم به احوال موجودات، البته موجودات یا موجوداتی هستند که فقط علم به اونها مطلوب هستش و وجود و عدمشون مربوط به اختیار ما نیست، در متن واقع و نفس الامر هستند و هیچ مربوط به فعل ما و اختیار ما نیستند. مثل این که ان للعالم صانعا قادرا عالما، مثلا علم به این معنا، یا علم به این که آسمان کروی هستش، شکل کره هست، یا علم به این که نفس ناطقه پس از پایان زندگی مادی باقی هستش به ابقاء الله تبارک و تعالی. اینا یه موجوداتی هستند که یک مرتبه از نفس الامر و واقع را اشغال کردن و ما علم به اینها که پیدا می کنیم، اون که مطلوب ماست عبارت هست از شناخت اینها، معرفت به اینها، درک اینها تا اون مقداری که برای ما امکان داره. علم به اینها پیدا کردن معناش این نیست که اینها مورد عمل ما قرار بگیره و به زبان امروز اگر چنانچه ما این قسمت را جهان بینی بگیم یه لفظ مناسبی هست و یه قسمت از موجودات هستند که یه چیزی هستند که وقتی ما میخواییم علم به اینها پیدا بکنیم به خاطر این معناست که که یا اینها را به حول الله و قوته ایجادشون بکنیم در خارج، یا اینکه اینها را در عالم خارج وارد نکنیم. حالا عرض میکنم که مثل ملکات حسنه و ملکات رذیله انسان ال پیدا بکنه به شجاعت، به سخاوت، به عفت، به حکمت، برای اینکه اینها را میتونه، یه ملکاتی هست که به حول الله و قوته میتونه اینها را در وجود خودش ایجاد بکنه. علم به جبن و تهور و اسراف و امثال اینها علم به یه ملکات رذیله است که انسان میتونه به اذن الله تبارک و تعالی، به توفیقات الله تبارک و تعالی، اینها را داخل در وجود نکنه. بنابراین حکمت یا فلسفه به تقسیم اولی تقسیم میشه به حکمت نظری که همان جهانبینی میتونیم اسمش بگذاریم، و حکمت عملی که ممکن است بهش ایدئولوژی هم به زبان روز بگیم. اگر چنون شما گاهی راجع به بعض از کلمات عرایزی عرض میکنیم، بنا نداریم که توهین به کلمات روز بکنیم، برای مزاحی هست که یه مقدار آیون از خستگی بیرون بیان، و الا البته اما یه چیز هست و اون اینه که علوم اسلامی اینقدر غنی هست معنن و لفظن که شاید ما احتیاجی نداشته باشیم حتی از الفاظ بیگانگان و از کلمات غرب و شرق هم استفاده بکنیم، چون لسان و اهل الجنت عربیون. حالا اگر این روایت سندش درست باشه، اینی که از محشین این کتاب نقل کرده، بنده از جای دیگه نقل نمی کنم، لسان و اهل الجنت عربیون او فارسیون دری، که فارسی هم دو جور هست، یک قسمش فارسی دری هستش. حالا علوم اسلامی و قلمرو اسلام به نور وحی و الهام و با زحمت‌هایی که علمای اسلام کشیدن در لغت، در علوم ادبی، یه قدری مکتب غنی هستش که معلوم نیست احتیاجی به الفاظ غرب و شرق پیدا بشه، اما در این حال به کلماتی که متداول روزم هست توهین نباید کرد، و ایدئولوژی عبارت هست از مطالبی که مورد عمل و اجرا قرار میگیره. بنابراین الحکمت و علا قسمی، قسم اولش حکمت نظری هست که بیشتر به فکر و اندیشه و شناخت و معرفت و کاوش علمی بستگی داره، و معلومات به حکمت نظری فقط علم به اونها مطلوبه، شناخت اونها مطلوبه، اونا دیگه مورد عمل ما قرار نمیگیرن. آسمان کروی هستش، شکل طبیعی هر جسمی کره هستش، جسم مرکب از اجزاء لایتجزا نیست، جسم متناهی هست، جسم هیز داره و امثال اینها عرض میکنم که مورد نظر قرار میگیرن. علم بی اینها جهانبینیه، حکمت نظریه. لکن ملکات فاضله نفس و ملکات ناپسندیده نفس انسان، اینا یه چیزایی هستن که در اختیار ما هست، ممکنه در اثر تکرار اعمال خوب ملکات خوبی در وجود خودمون به حول الله و قوته ایجاد بکنیم، و ممکنه در اثر تکرار اعمال بد ملکات بدی در وجود خودمون ایجاد بکنیم، در اختیار ما هستش. مورد عمل ما قرار میگیره، یه معلوماتی است که مورد عمل ما قرار میگیره. عرض میکنم اینم حکمت عملی بهش میگن و با ایدئولوژی در زبان روز تقریبا تطبیق میکنه. عرض میکنم که البته از نظر شرافت که حکمت نظری اشرف از حکمت عملی هست، برای این که صدر و متعلهت الاسلام در شرح هدایه اسیریه در اونجا می فرماین که اون معلومی که مقصود به ذات علم به او هست، مثلا معلومات در حکمت نظری خودشون مقصود به ذات هم. مقصود به ذات عبارت است از علم به خودشون، لکن معلومات به حکمت عملی، کارهای خوب کارهای بد، مقصود از علم به اونها عمل اونهاست. مقصود به ذات عمل هستش. اگر ما میخوایم علم به کارهای خوب و کارهای بد پیدا بکنیم، این علم وسیله عمل هستش و هر چیزی که وسیله باشه مقصود به ذات نیست. پس حکمت نظری اشرف از حکمت عملی هست. در حکمت نظری بحث از هست یا نیسته، چی هست و چی نیست. در حکمت عملی بحث از چه باید کرد و چه باید نکرد هست. و البته چون معلومات به حکمت نظری خودشون مقصود به ذات هستن، اشرفن از معلومات به حکمت عملی که عمل اونها مطلوب، عمل به اونها مطلوب به ذاته، نه علم به خودشون. حالا که اینجوری شد، بنابراین حکمت یا حکمت نظری است که علم به اعیان موجودات است، علی ماهیه علیها، مربوط به اختیار و قدرت ما هم نیست. حالا از نظر بله از نظر شرافت که مقدم، اما از نظر شروع کردن سابق، اول شروع می کردن در علم ریاضی از نظریات و در تهذیب اخلاق از علوم عملی. انسان وقتی شروع میکنه، پس از آنی که منطق خوند، منطق مقدمه علوم نظری هستش و باید با تهذیب اخلاق همراه باشه. معروف است که اون باقی که افلاطون توش درس میگفت در شهر آتن پایتخت یونان، یه باقی بود که اسمش آکادمی بود، اسم اون باغ. الان هم به بعضی از مؤسسات علمی در دنیای غرب آکادمی گفته میشه و این اسم باقی بود که توش درس میگفت افلاطون. بالای در اون باغ نوشته بودند که هر کس تهذیب اخلاق نکرده وارد نشود، یا هر کس ریاضیات نخونده وارد نشود. علوم حکمت عملی باید از تهذیب اخلاق شروع بشه و حکمت نظری هم از ریاضیات شروع میکردن تا ذهن ریاضت داده بشه، تمرین بکنه، چون مطالب ریاضی مطالب یقینی هستش، دو دو تا چهار تا هستش، تا ریاضتی برای ذهن باشه، لذا بهش ریاضیات میگفتن. بعدن هم علوم طبیعی شروع میکردن چون محسوساته، بعد علوم الهی شروع می کردن. در سابق اینجوری بوده. عرض می کنم که حالا پس معلوم شد که معلومات به علم حکمت دو دسته هستش. یه موجوداتی که مورد عمل ما نیستن و یه موجوداتی که مورد عمل ما هستن. علم به اونها حکمت نظری، علم به اونها حکمت عملی. و حکمت نظری به سه قسم تقسیم میشه: الهیات و ریاضیات و طبیعیات. اولی علم اعلا بهش میگن، دومی علم وسطا بهش میگن، سومی ده علم سفلا و امثال اینها بهش اطلاق میشه. برای اینکه اون موجوداتی که در اختیار ما نیستن و مقصود به ذات درک اونها و شناخت اونها هست، نه این که اونها مورد عمل ما قرار بگیرن، یا این که ذاتن ببخشید، یا این که در وجود خارجی و در وجود ذهنی در هر دو وعا احتیاج به ماده دارن، یا این که در وجود عینی و خارجی احتیاج به ماده دارن اما در وعاء ذهن، در ظرف ذهن احتیاج به ماده ندارن، یا این که هم در ظرف خارج و هم در ظرف ذهن محتاج به ماده هستن. مثلا یه موجوداتی هستن که اینها نه در ذهن و نه در خارج اینها احتیاج به ماده ندارن، در ذهن و خارج احتیاج به ماده ندارن، مثل اله عالم تبارک و تعالی و تقدس، ملائکه و فرشتگان، نفوس ناطقه انسانی. مثلا اینها نه در ذهن و نه در خارج اینها احتیاج به ماده ندارن. و همچنین بعض از تقاسیم وجود، مثلا الوجود و اما واجبون و اما ممکنون، امکان و وجود، ممکن و واجب، یا علت و معلول، یا واحد و کثیر، اینها نه در ذهن نه در خارج به عنوان قید احتیاج به ماده ندارن. واجب که احتیاج به ماده نداره، اصلا منزه از ماده هست. ممکن هم بعضی از مراتبش ماده داره، بعضی از مراتبش ماده نداره. پس اینا موجوداتی هستند که عیناً و ذهناً، خارجاً و ذهناً بی نیاز از ماده هستند، احتیاج به ماده نداره. بحث از این موجودات و اندیشه و تفکر در این موجودات به نام الهیات نامگذاری میشه. حالا بچه تصمیمش هم عرض میکنه. و اما یه موجوداتی هستن که در وجود خارجی محتاج به ماده هستن، اما قوه واهمه انسان در محیط ذهن اینها را مجرد از ماده میکنه. مثلا تربی، تسلیس، کره بودن، مخروط بودن، عدد، اینها که موضوع ریاضیات هستش، موضوع حساب و هندسه هست، اینا در خارج البته اگر شکل کره در خارج بخواه وجود پیدا بکنه باید رو ماده توپ باشه. مثلا اگر چنون چه شکل مخروط بخواه وجود خارجی پیدا بکنه رو ماده این گنبدهای مخروطی مثلا باید باشه، اگر چنون که تربیع و مربع، مثلا مربع مستطیل بخواه وجود خارجی پیدا بکنه روی قوطی کبریت مثلا باید باشه و امثال اینها. اما در محیط ذهن انسان وقتی کره را تصور میکنه، یا این که مخروط را، شکل مخروط را تصور میخواد بکنه، در محیط ذهن احتیاج به ماده نداره. برای این که کره عبارت است از یه سطحی، یه سطح منحنی مثلا که بسیط‌ترین شکل ها هستش. اینها موضوعات علوم ریاضی که حساب و هندسه و هیئت و موسیقی باشه، اینها عرض میکنم که اینها در محیط ذهن گاهی مثل اعداد، کمهای متصل که سطح و خط و امثال اینها باشه، یا کم منفصل که اعداد باشه، اینها در محیط ذهن احتیاج به ماده ندارن. یا اینکه احتیاج به ماده معینه ندارن به این قید مثلا، لذا اینها به ایشون ریاضیات بزنش. و اما موجودی که عیناً و ذهناً احتیاج به ماده داره، بحث از این گونه موجودات مثل اجسام اسیری که اجسام فلکی باشه، اجسام عنصری، اجسام بسیطه، اجسام مرکبه، مرکبات تامه، مرکبات غیر تامه، بحث از اینها طبیعیات بهش میگن، چون ذهنن و خارجن احتیاج به ماده داره. مثلا یک کتاب ما حسابش بکنیم، یک کتاب در خارج یربخا وجود پیدا بکنه احتیاج به ماده داره، در ذهنم کتاب شرح منظومت بخواه وجود پیدا بکنه در یه ماده مخصوصی هستش و اینجوری نیست که هیچ احتیاج به ماده نداشته باشه، مگر این که کلی باشه. کتاب کلی ما بخویم مثلا تصور بکنیم. بنابراین حکمت نظری یا الهیات هست یا ریاضیات و یا طبیعیات، و حکمای اسلام در این فنا کتاب می نوشتن. مثلا شفای ابن سینا هم منطق هستش و هم الهیات و هم ریاضیات و هم طبیعیات. و اما افرادی مانند صدر المتعلهین و امثالی اینها پیروان مبتکرین حکمت متعالیه، اینها دیگه بیشتر توجه خودشون صرف الهیات کردن و ریاضیات و طبیعیات را خیلی قابل ندانستند که عمر خودشون در اینها صرف بکنن. الهیات هم به سه قسم تقسیم میشه. الهیات عرض میکنم اولا که الهیات به دو قسم تقسیم میشه، الهیات به معنی الاعم و الهیات به معنی الاخص. البته الهیات به معنی الاخص یک قسمی از الهیات به معنی الاعم، اما چون ربوبیات هستش و مباحثی راجع به ذات و صفات و افعال باری تبارک و تعالی است، تشریفا و تجلیلا لین مباحث آمدن یک قسم از الهیات را قسیم او قرار دادن. مثلا میگن الهیات به معنی الاعم، الهیات به معنی الاخص. و اما باید ما اینجوری عرض بکنیم که الهیات امور عامه هست و جواهر و اعراض هست و الهیات به معنی الاخص، و قسم شیء ام که قسیم شیء قرار دادن تجلیلا و تکریما به اون مباحث هست. الهیات یا امور عامه هست یا جواهر و اعراض و یا الهیات به معنی الاخص، چنانچه مرحوم حاجی هم مقصد اولی این کتاب را در امور عامه قرار داده، مقصد دومی در جواهر و اعراض، مقصد سومی در الهیات به معنی الاخص. مرحوم صدر المتعلهین در اسفار، سفر اول در امور عامه، سفر دوم در جواهر و اعراض، سفر سوم در الهیات به معنی الاخص. و چون یک قسمت از مباحث طبیعیات که مباحث نفس باشه اهمیت داشته، سفر چهارم از اسفار اربعه عقلیه را در مباحث نفس قرار داده. عرض میکنم که امور عامه عبارت است از بحث‌هایی که مثلا وقتی ما بحث از امور عامه میکنیم، یه محمود برای موضوع این علم که علم حکمت باشه، که وجود و موجود باشه، ثابت میکنیم که محمول برابر با موضوعه. یه مرتبه هست که محمول خودش و مقابلش مساویه با موضوعه. اینا بهش امور عامه میگن. مثلا ما میگیم الوجود و اصیلون موضوع حکمت وجوده، اصالت مساوی با وجوده، یعنی هر وجودی اصیله و هر اصیلی وجوده، الوجود است. یه مرتبه میگیم که الوجود واحدون، اما نه به معنی اون وحدت وجود غلط، الوجود واحدون یعنی وجود در مقابل عدم و ماهیت، بود و نمود و نبود، وجود در مقابل عدم. البته اینجوری نیست، وجود نابود نیست و نمودم نیست، وجود همون بوده، بود که وجود باشه و نمود که ماهیت باشه و نبود یا نابود که عدم باشه. اما یه مرتبهش فوق ما لایتناها به ما لایتناها عدتن و مدتن و شدتن، یه مرتبهش وجود رابطه و این فرق خیلی زیادی هستش. یه مرتبه قیومه، یه مرتبه فقیر الله هستش، اینها بینشون خیلی فرق هست. مرتبه واجب به مرتبه ممکن تنزل نمی کنه، مرتبه ممکن به مرتبه واجب ارتقا پیدا نمی کنه هیچگاه. میگیم مفهوم وجود واحده، یا این که امثال اینها، اینا یه مطالبی است که در امور عامه الوجود رو مشکک کن. مثلا وجود مشککه، که نور حیث ما تقوا و ضعف، تشکیک یا وحدت یا اصالت یه محمولاتی هستن، یه عوارضی هستن که عارض بر وجود میشن که موضوع این علم باشه، محمول مساوی با موضوع. اصالت مال هر وجودی است و همچنین تشکیک مال هر وجودی است. اینا یه جور امور عامه هست که بحث از اصالت میکنیم، بحث از تشکیک. یه مرتبه میگیم که تقسیمات وجود شروع میکنیم، میگیم الوجود و اما خارجیون و اما ذهنیون. در اینجا خارجی مساوی با مطلق وجود نیست، ذهنی مساوی با مطلق وجود نیست، اما خارجی و ذهنی که مقابلشه با هم که رو هم بگذاریم مساوی میشه با مطلق وجود، برای که مطلق وجود از عینی و ذهنی بیرون است. الوجود و اما واجبون و اما ممکنون، واجب و ممکن هر دو مساوی با اصل وجوده. الوجود و اما حادثون و اما قدیمون، الوجود و اما بالفعل و اما بالقوه، الوجود و اما علتون و اما معلولون. این هم تقسیمات وجود بهش میگن. پس الهیات عبارت است از امور عامه و جواهر و اعراض و الهیات به معنی الاخص، و امور عامه هم دو قسمه. یک قسمی هست که محمول خودش به تنهایی مساوی با موضوعه، مثل الوجود و اصیلون. وجود مثلا اینجوری میگیم، وجود تعریف حقیقی ندارد، وجود در ذهن نمی آید، وجود اصیل است، وجود در مقابل عدم و ماهیت یه سنفه، نه این که همه موجودات یکی هستن، یا این که وجود مشککه. اینو یه بحثی هست که محمول به تنهایی مساوی با موضوع، و اینا اعم موضوعات فلسفه هستن و از مباحث خیلی مهم این فن به شمار میره. اما یه مرتبه شروع میکنیم به تقسیمات وجود. در تقسیمات وجود ذهنیت و خارجیت دوتا با هم مساوی با وجودن، یکیشون مساوی با وجود نیست. پس امور عامه یه بحثی هست که محمول به تنهایی مساوی با موضوع این علمه، یه قسمتی هست که نه، محمول با طرف مقابلش مساوی با موضوعه. این هم یه توضیحی که لازم بود در اینجا. حالا در مقصد اولیه این کتاب امور عامه هر دو قسمش، از این غررون فی بداهت الوجود تا آخر بحث وجود ذهنی، تا آخر بحث از واجب و تا اونجای بحث از واجب و ممکن و مواد سلاس، تا آخر وجود ذهنی ببخشید، تا اول بحث وجود ذهنی، یه بحثی هست که موضوع به تنهایی مساوی با محمود، به تنهایی مساوی با موضوعه. از اول وجود ذهنی محمول خودش و مقابلش مساویه با موضوع علمه که وجود باشه و تقسیمات وجود شروع میشه تا اینکه امور عام یا در جسم متحرک فرض میکنیم یا در جسم غیر متحرک. اگر در جسم متحرک شد، کم متصل اگر در جسم متحرک فرض بکنیم، موضوع علم هیئت میشه. اگر در جسم غیر متحرک ملاحظه بکنیم میشه هندسه. و کم منفصل که عدد باشه، اگر یه مناسبت خاصه این میانه او در نظر گرفته بشه میشه موسیقی، که بندم نمیفهمم که چجوریه که در اونجا بین این اصوات اینها یک تناسبی هست. اجالتاً کم منفصل که عدد باشه یا این که مناسبت مخصوصی در نظر گرفته میشه یا نمیشه، اگر شد میشه موسیقی و اگر نشد میشه عرض میکنم حساب. البته غنا در شرع مقدس اسلام حرامه، اما چون حکمای قدیم مثلا متدین به دین مقدس اسلام نبودن، این فن مورد بحثشون بوده و اینجوری غنا و موسیقی، همینطوری که فقهای جعفری اثنا عشری فرمودن، اون حرام است. و عرض میکنم که اینم چهار قسم ریاضیات. و اما طبیعیات، طبیعیات 8 قسم میشده. برای این که موضوع علم طبیعی عبارت است از جسم من حیث هو متغیرون، حالا یه مرتبه هست که ما ملاحظه می کنیم جسم را من حیث هو متغیرون و هیچ قیدی بهش نمی زنیم، بحث از جسم می کنیم من حیث هو متغیرون فقط، هیچ قیدی بهش نمی زنیم. این گونه بحث ها بحث سمع الکیان بهش میگن یا سماع طبیعی بهش میگن. عرض میکنم که بله، البته الجسم من حیث هو متغیرون همین اندازه، هیچ قیدی غیر از این قید نداره. مثلا میگیم که جسم متناهی هست، تناهی ابعاد اثبات میکنیم، جسم متحیز، کل جسم له شکل طبیعی، کل جسم مرکب از اجزاء لا یتجزا نیست. این بحث ها در طبیعیات مانند امور عامه هست در الهیات، و امور عامه در الهیات مانند سماع طبیعی و سمع الکیان در طبیعیات. چرا؟ برای که در طبیعیات ما یه ابحاث عامه ای داریم که به ایش سمع الکیان میگیم یا سماع طبیعی میگیم، که هر دوی اینها به یک معناست. البته گویا میر داماد بین این دوتا معنا فرق گذاشته که حالا توضیح مفصل داره، و اما اینو یه معنا داره و اون اینه که اول چیزی که از طبیعیات و از کائنات و موجودات کونیگه به گوش آدم میخوره در طبیعیات عبارت است از همین مباحث عامه. مثلا در شفا اول شروع میشه، سمع الکیان شروع میشه. مرحوم محمد علی فروغی عرض میکنم که قسمت سمع الکیان طبیعیات شفا را ترجمه کرده، همون قسمت سمع الکیان یا سماع طبیعی، یعنی اولین مطلبی که در طبیعیات به گوش آدم میخوره که مباحث عامه طبیعی باشه. پس امور عامه در الهیات مانند سماع طبیعی در طبیعیات و سماع طبیعی در طبیعیات مانند امور عامه است در الهیات. این یک قسم است، هشت قسم طبیعیات. قسم دوم، جسم را مورد بحث قرار میدیم به قید بساطت، جسم بسیط، و بحث میکنیم از حکمتها و اسرارهایی که خداوند متعال در این اجسام آفریده. این بهش گفته میشه از سماع و العالم. قسم دوم از طبیعیاته که از سماع و العالم بهش میگن. و شاید علامه عالی مقام مجلسی اعلی الله مقامه که جلد چهاردهم بهار الانوار از جلدهای از بهار 25 جلدی اسمش از سماع و العالم گذاشته، شاید به همین خاطر بوده که در اونجا بحث از اجسام و حکمتهایی که در اجسام به کار برده شده و اسرار الهی که در اجسام هستش که روایاتی در این زمینه در جلد چهاردهم بهار ذکر شده و اون جلد به نام از سماع و العالم نامگذاری شده. البته حالا این چاپای 110 جلدی ممکنه اون جلد چهاردهم چندین جلد شده باشه. یه مرتبه هست که جسم بسیط را منظور نظر قرار میدیم از نظر انقلابی که درش پیدا میشه. مثلا آب تبدیل به هوا میشه، هوا ممکنه تبدیل به آب بشه و امثال اینها، این انقلاب هایی که در اجسام پیدا میشه و گوناگون هستش. بحث از جسم من حیث و منقلبون از صورتی به صورت دیگر بهش کون و فساد میگن، تولید و توالد و اشعه نمیدونم موجودات آسمانی به زمین میخوره، یه تأثیراتی در زمین داره، تولید و توالد هایی که پیدا میشه، اینم بحث کون و فساد بهش میگفتن، یه قسم از طبیعیات بوده. و قسم چهارمش عبارت است، عرض کنم آقا در حاشیه این کتاب این مطالبی که بنده دارم عرض کنم نوشته، در حاشیه این کتاب همیشه بنده دارم مطالب همین صفحه را عرض میکنم، همینجا نوشته، بنده دارم حاشیه همین صفحه را، اگر عرایز بنده از این حاشیه این همین صفحه که خونده. چون سمع الکیان، اجازه بفرمایید حضرت عالی، اذن بفرمایید، بنده فرمایش حضرت عالی را متابعت میکنم، اجازه بفرمایید. بنده یه مطلبی که لازم باشه برای روشن شدن مطلب عرض میکنم. حالا اون ذهنهای لطیف شما آقایون که از برگ گل لطیف تر هستش، اگر خسته شد ممکن است که مثلا چیز اجالتن بنده مطلبی که لازم باشه عرض خواهم کرد، چون میدونم به کار میخوره و ایشون سمع الکیان را گفته در اینجا. بنده میخوام عرض بکنم که چرا مرحوم مجلسی اعلی الله و مقامه جلد چهاردهم بهار که روایاتی در اجسام در موجودات آسمانی زمینی ذکر کرده، چرا این محدث بزرگوار شیعه اسم کتابش از سماع و العالم گذاشته؟ من همینم بتونم ثابت بکنم برای من خیلی عجب داره. عرض میکنم که پس طبیعیات منقسم به هشت قسم میشه. قسم اول عبارت است از سمع الکیان و سماع طبیعی. قسم دوم عبارت است از السماع و العالم. قسم سوم عبارت است از کون و فساد. و اگر چنون که ما جسم را منظور نظر قرار دادیم به قید این که مرکب غیر تام باشه، بحث از اجسام مرکبه به ترکیبات غیر تامه به نام آثار الویگه نامگذاری میشه. بحث از ابر و باران و برف و قوس قزح و قالب و این چیزه که پیدا میشه اینجور نبوده. علمای اسلام در تمام اینها بحث میکردن، اندیشه داشتن، روایاتی ما در این زمینه داریم. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اولا ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، اینا در قرآن هستش، اینا همینجوری بافتنی نیستش. اگه بافتنی هم باشه ابریشم بافته شده، گونی بافته نشده. عرض میکنم به حضورتون که اینم بحث آثار الویگه که چهارمین قسم از اقسام هشتگانه طبیعیات میشه. و اگر چنون چه جسم را منظور نظر قرار بدیم به قید ترکیب و ترکیب تام، اونم چند قسم میشه؟ چهار قسم میشه. برای که جسمی که مرکب است به ترکیب تام، یا این که بدون نمو و ادراک، بحث ازش بحث از معادنه، یک قسم از طبیعیات قدیم بحث از معادن بوده. معدن چجوری به وجود میاد؟ معدن چطوری هست؟ علمای اسلام اینجور هم نبودن که به اینها توجه نداشته باشن، بحث کردن در اینها. و در حقیقت علوم جدیده یه فرزندی هستش که از این علوم قدیمه استفاده کرده. اما علوم قدیمه طبیعیات قدیم مانند یه پدریست که حالا زمینگیر شده، باید پسرش بهشون بده بخوره، اما باز پدر هستش. عرض میکنم که این هم معادن. و اگر چنون چه با نمو باشه، علم نبات بهش میگن. اگر با نو اضافه بر نمو با ادراک باشه، علم الحیوان بهش میگن. اگر اضافه از نمو و ادراک تعقل هم داشته باشه، علم نفس بهش میگن. پس طبیعیات به هشت قسمت منقسم میشه و اون عبارت است از سمع الکیان یا سماع طبیعی و از سماع و العالم و علم کون و فساد و علم آثار الویگه و علم معادن و علم نبات و حیوان و علم نفس. این هم در طبیعیات بحث ازش می شده. مرحوم حاجی هم در حاشیه این کتاب، هم حاشیه هم صفحه، این عرایزی که بنده عرض کردن بیان کردن. حالا یه مقدمه دیگه هم پس ما میخوایم عرض کنیم که از روش رئالیسم میخوایم نقل بکنیم. یه حاشیه این کتابو هم نیسته، اما در عین حال فرمایش حضرت عالی موضوعیت داره، بر بنده واجب است و چشم بنده انشاءالله طبقاً به فرمایش حضرت عالی ده مطالبی که در کتاب نیست کمتر عرض میکنم.
یه نفره
نه، اما لو جئته لرأیت الناس فی رجل، نه همه بزرگوار هستید و همه نسبت به بنده سمت سروری دارید. اعزکم الله. عرض میکنم که اینم یه مد، اما حکمت عملی علم به اون ایدئولوژی ها و اون معلوماتی که برای اصلاح یک فرد هستش بهش تهذیب اخلاق گفته میشه. علم اخلاق میگن، اخلاق جمع خلقه، خلق و خوی همون ملکاته. علم اخلاق، تهذیب اخلاق، تزکیه نفس عبارت است از اون حکمت عملی، عبارت است از علم به مطالبی که برای اصلاح یک فرد لازم. و اگر چنون چه علم به مطالبی باشه حکمت عملی که برای اصلاح یه فرد نیست، برای اصلاح بیش از یه فرده، اون بیش از یه فرد یا اجتماع کوچیکیه به نام منزل که رئیس پدره، نائب رئیس مادره، مثلا علم تدبیر منزل بهش گفته میشه، قسم دوم از حکمت عملی. و اگر چنون چه مربوط به یه اجتماع زیادی است، اجتماع یک کشور یا اجتماع خاورمیانه، یا اجتماع یک قاره، قاره آسیا، یا اجتماع کره زمین. اگر اینجوری شد، علم سیاست مدون بهش میگن. این هم سه قسم حکمت عملی. اما قسم سوم که بله مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی حکیم قدوسی کتابی نوشته به نام اخلاق ناصری. در این کتاب هم تهذیب اخلاق نوشته، هم تدبیر منزل نوشته، هم سیاست مدن نوشته. ابن مسکوی کتابی نوشته به نام طهارت الاعراق و اینها در همین که حکمت‌های عملی است. اما چون مرحوم خواجه 20 سال بازداشت اسماعیلیه بوده، دو تا کلمه که اول اخلاق ناصری تعریف اون سلطان وقتش کرده، بلا فاصله ماها داد و فریادمون بلند میشه که چون خواجه نصیرالدین طوسی، حالا با این که توقیف بوده، وقتی هم پیش هلاکو خان آمده الاسیر جنگی بوده، تا یک کلمه گفته شد ما بلا فاصله دین کتاب رو نمیخونیم، بگیم چون در اولش هم ممکنه خود حکومت وقتی مقدمه رو درست کردن اونجا انداختن، و از طرفی وقتی آقا مدظلو در فرانسه بود ما طلبه هم می نوشتیم حضرت والیری جیسکار دستان رئیس محترم جمهوری فرانسه، کشور شما مهد آزادی است، پس حالا ما باید ما رو محاکمه کرد. خب این می نوشتیم همه، آقا اونجا تشریف آورده، نزول اجلال فرموده، احترام کنید. آقا در اعلامیه‌شون فرمودن درود بر احبار و رهبانان مذهب مسیح، شما بر رئیس کشوراتون بگید که کمک به شاه ایران نکنه. حالا چیز شده اینها برای این که ما را از علوم اسلامی دور بکنه. خب الانم تلگراف مثلا میکنه، خب در جواب تلگراف ناچار لابد بعد نوشته بشه حضرت لئونید برژنه. خب اینا اجازه بفرمایید، بنده چون آقای فرمایشی فرمودن یه خورده حالات بنده حالات عجیبیه، یعنی بنده خورده بنده میخوام عرض بکنم که در تهذیب اخلاق، در تدبیر منزل، در سیاست مدن اینا کتاب نوشتن علمای اسلام، و اگر چنون چه صاحب معراج و ساده دو تا کلمه از شاه وقتی چیز کردن، نباید ما کتاب معراج و ساده رو یک کنار بگذاریم، نباید اخلاق ناصری مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رو یک طرف بگذاریم. اگر مرحوم شیخ بهایی در اول جامع عباسی نوشته که کلب آستان علوی شاه عباس صفوی، فورا نباید ما جامع عباسی که یه دوره فقه فارسی است کنار بگذاریم. اگر علامه عالی مقام مجلسی اول بهار یک کلمه چیز گفتن مثل الان هست اینجوریه، و آقا مدظلو فرمودن مجلسی درباری نبود، دربار در اختیار مجلسی بود. بنده خواستم عرض بکنم که متاسفانه ما را از کتب علمای اسلام دور کردن. همین معراج و ساده برای بنده طلبه یه صفحش خوندم خیلی در من اثر میذاره. جامع و ساده، محجة البیضاء مرحوم فیض، این همه کتب اخلاقی، این همه کتب در معارف، بهار دائرة المعارف، اما حاضر نیستی مطالعه کنی، هی دستمونه کتب شرقی و غربی. حالا ببخشید عفو بفرمایید که این یک عرض میکنم که چیزی بود از بنده، جسارتی بود که عرض کردم. خب اینم سه قسم حکمت عمل. حالا یه مطلبی بنده میخوام از روش رئالیسم نقل بکنم و استدعا میکنم که آیون محترم از حالا به عرایض سر و پا شکسته بنده توجه بفرمایند تا مطالب بعدی روشن بشه. اگر ما امروز از اون کتاب یک کلمه نخوندیم عذر خواهیم، برای اینکه مطالب بعدی اگر اینا رو عرض نکنیم روشن نمیشه. عرض میکنم که فلسفه عبارت است از بحث از بود و نبود اشیا، یعنی چی چی هست و چی چی نیست. به چی کار ما میخوره؟ برای اینکه یه چیزی هست و ما خیال میکنیم نیست، و یه چیزی نیست و ما خیال میکنیم هست، پس باید فلسفه باشه که متکفل علم به حقیقت اشیا باشه تا اشیاء حقیقیه از اشیاء اعتباریه تمیز داده بشه و انسان به غلط نگفته. روح و جان انسان و نفس ناطقه هست و غربی ها و شرقی ها خیال میکنن که نیست، رضا میگه تا روح را زیر چاقوی تشریح خودم نبینم به او ایمان نمی آورم. بخت و شانس نیستش و ما خیال میکنیم هستش. حتی در اروپا هم یه خرافاتی هستش که نعل اسب در خانه های خودشون آویزون میکنن که شانس و بخت و اینها به سراغ اونها بیا، یا عدد 13 مثلا نحس میدونن و امثال اینها. یه چیزایی نیست ما خیال میکنیم هست، یه موجوداتی هست ما خیال میکنیم نیست. پس باید یه علمی باشه که متکفل اینها باشه، بود و نبود از هم تمیز داده بشه، هست و نیست از هم تمیز داده بشه. و در اینجا اولین بحثی دقت بفرمایید، از پایه و بنیاد اولین بحثی که پیش میاد و فلسفه ازش زائیده میشه عبارت از این معناست که آیا وجود انسان و موجوداتی که بیرون از وجود انسان هستن آیا واقعیت داره یا واقعیت نداره؟ وجود انسان آیا متوهم هست، موهومه، هیچ واقعیتی نیست ما خیال میکنیم؟ و موجوداتی که ما در پیرامون خودمون میبینیم آیا اینها واقعیت دارن، نفس الامریت دارن یا نه؟ هیچ. برای 800 مورد حس ما خطا میکنه، این طرف خیابون ما میایستیم، اون طرفش به نظر ما تنگتر میاد، در حالی که اون طرف خیابون و این طرف خیابون مساوی. وقتی بارون میاد به نظر ما یک خطوط مستقیمی از بالا به پایین هستش، در حالی که اصلا خط نیست، قطره قطره هستش که میاد، اصلا خط نیست، اشتباه هست. وقتی آتش چرخون دور سر خودمون میچرخونیم یه دایره به وجود میاد در حس ما، در حالی که دایره نیستش، برای که آتش چرخون هر دقیقه در یه جایی هست. 800 مورد بر حسب گفته پاورقی های اصول فلسفه حس ما خطا میکنه. حالا در اینجا فلسفه و سفسته رئالیسم، رئالیسم و ایدئالیسم از هم جدا میشه. اون دانشمندانی که قائلن که واقعیتی هست، انسان واقعیت داره، فکر انسان واقعیت داره، البته نه به جوری که دکارت گفته فکر میکنم پس هستم، چون حرف او غلطه، و این فکر میکنم پس هستم حرفیه که از نمط سوم شرح اشارات ابن سینا بردن به اروپا و غلط برش گردوندن، تحویل ما دادن، اما چون لباس اروپایی به برش کردن خیلی زیبا و قشنگ، او وقتی که از اسلام، از محیط اسلام این حرف را به اروپا می بردن صحیح بود، اما لباس الفاظ خودمون برش بود. اما بردنش به اروپا دکارت اشتباه کرد و غلط این را معنا کرد، اما وقتی برگردوندن فکر می کنم پس هستم، آدم خیال می کنه وحی منزله که حالا دکارت حرف غلط. حالا اگر چنان که انسان قائل به واقعیت شد و گفت در جهان واقعیتی است، انسان واقعیت داره، اندیشه او واقعیت داره، موجوداتی که در پیرامون او هستن واقعیت داره، اگر اینجوری شد، بحث اگر اینطور شد، در زمینه واقعیت اشیا بحث شد، این بهش فلسفه میگن. فلسفه عبارت است از بحث ها و کارها که در زمینه واقعیت اشیا هست، این فلسفه بهش میگن. حالا اگر یه بحث ها و تفکراتی شد در زمینه این که در زمینه لاواقعیت اشیا،
اگر اونجور شد سفسطه بهش میگن، ایده آلیسم هم بهش میگن، فلسفه هم میگن، رئالیسم هم میگن. پس فلسفه و رئالیسم عبارت است از یه نوع بحث‌هایی که در زمینه و قول، در زمینه اعتقاد به واقعیت اشیا، در زمینه واقعیت اشیا این بحثا شروع. و سفسطه و ایده آلیسم عبارت است از بحث‌هایی که در زمینه لاواقعیت اشیا هستش، نه هیچی واقعیت نه. شخص سوفستی و شخص ایده آلیسم دو جوره، یا این که وقتی گفت همه چیز خواب و خیال است، همه چیز توهم است، هیچ چیز واقعیت ندارد. ما ازش میپرسیم همین فکری که شما داری میگی که هیچ واقعیتی در عالم نیست، خود این یه واقعیتی هست یا نیست؟ اگر چنون چه، یا میگه خود این واقعیت هست یا میگه نیست؟ اگر گفت که هیچ واقعیتی در عالم نیست، اما همین فکر من، همین اندیشه من، همین اعتقاد من که میگم هیچ واقعیتی در جهان نیست، این خودش واقعیتی است. اگر اینجوریه، پس از مرز سفسطه چنین آدمی عبور کرده و به مرز فلسفه رسیده و قدم در محیط فلسفه گذاشته و قائل به یه واقعیت شده، ولو همه عقیده خود. و اگر چنون چه نه، میگه هم میگه قائل به لاواقعیت است، حتی این عقیده خودش و این فکر خودش که همه چیز لاواقعیت است، ایران لاواقعیت میدونه. اگر اینجوری شد، ابن سینا در شفا میگه که چنین آدمی را باید یه مقدار کتک زد که گردش به حال بیاد. وقتی هم که مثلا داد و فریاد بزنه، باید گفت نه زاربیست، نه ضربیست، نه مضروبیست و نه شلاقیست و نه دردی هستش. اون هیچ، اونگه نمیشه، اونگه و آخر الدواء الکی، اونگه نمیشه با استدلال باش حرف زد. اما اگر میگه همه چیز لاواقعیته، اما این اندیشه من که همه چیز لاواقعیته، این واقعیته، خب این دیگه اونم میشه رئالیست میشه، برای که اونم دیگه داخل در تیپ واقعیون میشه و قائل به یه واقعیت میشه. خب حالا پس فیلسوف عبارت هست از دانشمندی که قائل به واقعیته، یه واقعیاتی میگه، واقعیاتی هست، وجود خودش، فکر خودش، اشیایی که در پیرامون او هستن. در اینجا فیلسوف به دو دسته تقسیم میشه، فیلسوف مادی و فیلسوف الهی، یعنی فیلسوف متافیزیک و فیلسوف ماتریالیست. فیلسوف ماتریالیست، فیلسوفی که پیرو عرض میکنم ماتریالیسم باشه، یعنی مادیگری، یا پیرو متافیزیک باشه. برای این که این فیلسوف که از شخص سوفستی جدا شد، یا قائل با، یا قائل به ماورای طبیعت هست یا نیست. اگر قائل به ماورای طبیعت هست، بهش فیلسوف متافیزیک گفته میشه به معنی ما بعد از طبیعه، و اگر قائل نبود بهش فیلسوف ماتریالیست گفته میشه، یعنی فقط موجود را مساوی با ماده میده. فیلسوف مادی هم به دو دسته تقسیم میشه، فیلسوف مادی متافیزیکی و فیلسوف ماتریالیستی دیالکتیک. و اما اون فیلسوفی که قائل مادی هستش و اما منطقش منطق ثابتی هست، او بهش فیلسوف ماتریالیست متافیزیک گفته میشه. اگر چنون که دانشمند مادی باشه که تکیش به منطق تحولی باشه، به یک منطق ثابت اعتقاد نداشته باشه، بهش فیلسوف ماتریالیست دیالکتیک گفته میشه. این دوتا مقدمه ما عرض کردیم برای این که کمک میکنه به بحث‌های بعدی، و همونطوری که یکی از عزیزان فرمودن درست است که اینها خارج از متن این کتاب بود، لکن بنده لازم دانستم که عرض بکنم برای روشن شدن مطالب بعد. حالا به ما بفرمایید که آیا هفته آینده درس‌ها تعطیله یا درس هستش؟ اگر چنانچه قبل از دو روز شنبه درس بود خدمتتون شرفیاب، و اگر درس ها
هر شب و روز دیده بارد و هر تا از غم تو ای امید افل در پا خشم اومد به سوی تو جوشی بی تو رهبت بیه جام پوشی خشم اومد به سوی تو جوشی بی تو رهبت بیه جام پوشی
من برای این قسمت از برنامه شعری انتخاب شده از علامه اقبال لاهوری با عنوان
الله